ساعت 9 صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. وزیران خارجه ایران و آمریکا مذاکرات هسته‌ای در ژنو را مفید و همراه با پیشرفت خواندند. الجزیره و گاردین میگویند حجم زیادی از اسناد محرمانه اطلاعاتی را دریافت کرده اند. ولادیمیر پوتین وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین را نامحتمل دانست. پس از 4 روز مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این مذاکرات را مفید خواند و گفت در برخی مباحث تا حدودی پیشرفت صورت گرفته است. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفت پیشرفت‌هایی داشته ایم. دوره بعدی این مذاکرات قرار است دوشنبه آینده در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در نیویورک برگزار شود. درباره آخرین رویدادهای مرتبط با مذاکرات هسته‌ای در ساعات آینده نیز گزارش‌هایی خواهیم داشت که به اطلاع شما خواهیم رساند. شبکه تلویزیونی الجزیره و روزنامه گاردین روز دوشنبه خبر دادند که شمار زیادی اسناد محرمانه مربوط به چند سازمان اطلاعاتی را دریافت کرده‌اند. این دو رسانه گفتند در حال بررسی صحت این اسناد هستند و آنها را به تدریج منتشر خواهند کرد. بنابر همین گزارش، یکی از اسناد نشان می‌دهد که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد با دیدگاه‌های نخست وزیر این کشور در مورد برنامه اتمی ایران اختلاف نظر داشته است. برخی رسانه‌ها گفتند این بزرگترین درز اسناد اطلاعاتی از زمان افشاگری‌های ادوارد اسنودن و وبسایت ویکی‌لیکس است. در این اسناد هیچ سندی از آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا دیده نمی‌شود و اسناد تنها به سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل، بریتانیا، آفریقای جنوبی و استرالیا مربوط است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید نامحتمل است که روسیه و اوکراین وارد جنگ شوند. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه از تلویزیون دولتی روسیه پخش شد گفت وقوع چنین جنگی حالتی آخرالزمانی است. اوکراین، آمریکا، سازمان ناتو و شمار زیادی از کشورهای اروپایی روسیه را متهم می‌کنند که سلاح و تجهیزات در اختیار جدایی‌طلبان شرق اوکراین می‌گذارد، اما ولادیمیر پوتین در مصاحبه دیروز خود بار دیگر این اتهام را رد کرد و گفت درست نیست که اوکراین شکست سربازانش در شهر دبالسف را به گردن روسیه بندازد. از سوی دیگر با مرگ یک نوجوان شمار قربانیان بمب‌گذاری در مراسم سالگرد انقلاب اوکراین در شهر خارکیف به 3 کشته رسید. و خبر دیگر این که دادگاهی در نیویورک تشکیلات خودگردان فلسطینی را به پرداخت غرامتی 218 میلیون دلاری محکوم کرد. این دادگاه با شکایت 10 خانواده آمریکایی که بستگان خود را در سالهای 2002 تا 2004 در حملاتی در اسرائیل از دست داده بودند برگزار می‌شد. دادگاه سرانجام دیروز رأی داد که سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این حملات مسئول شناخته می شود و باید به این خانواده ها غرامت بپردازد. تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان آزادی بخش فلسطین در بیانیه مشترک این اتهامات را بی‌پایه خواندند و گفتند که از این حکم سرخورده شدند. خانواده های قربانیان می گویند بنابر برخی اسناد حملات با تایید مقام های فلسطینی انجام شده است. و در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید در باره وضعیت کارگران در ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته ای کارنامه به بیانیه مشترک 6 تشکل کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. حدود 3000 تن از پرستاران سراسر ایران در اعتراض به شرایط صنفی، وضعیت درآمدی و تفاوت کیفیت خدمات و حمایت بخش پزشکی و پیراپزشکی در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، معترضان در انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره توازن شرایط بین پرستاران و پزشکان و عدم پیگیری وضعیت این قشر از سوی مجلس شعارهایی سر دادند. به نوشته آنا، در جریان این تجمع زرقام صادقی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که قوه مقننه تا 10 روز دیگر درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که 7 سال پیش تصویب شد اقدام میکند. بیش از 250 تن از کارگران معدن کوشک بافق در اعتراض به اخراج 16 تن از همکارانشان و پرداخت نشدن 2 ماه حقوقشان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارفرما عنوان کرده که کارگران اخراجی در جریان اعتراض‌های کارگری ماه‌های آذر و دی دست داشته و باعث بروز آنچه اغتشاش و ناامنی در معدن نومید بودند. اما به تأکید کارگران، تجمع‌ها و اعتراض‌های آنان خودجوش بوده و تنها برای دستیابی به حقوق و خواسته‌های صنفیشان برگزار شده بود. به گزارش ایلنا، کارگران معدن کوشک بافق همچنین خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در محل معدن، پرداخت حق سختی کار و حق پله و تونل، حق جذب سرب و هزینه‌های قضایی، برخورداری از امنیت شغلی و افزایش مدت قراردادهای کار و پرداخت اضافه کاری طبق قانون شدند. 200 تن از کارگران یکی از شرکت‌های پیمانکاری فاز 13 عسلویه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در 3 ماه گذشته با برپایی یک اجتماع صنفی در مقابل درب ورودی سایت به مدت 4 ساعت مانع ورود و خروج خودروها شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران گفتند که علاوه بر پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد، دست کم حق بیمه آنان از نیمه دوم سال تا کنون پرداخت نشده است. خبرگزاری ایلنا نوشت به دنبال تجمع گروهی از کارگران کارخانه تبریزکف در شهرستان مرند در اعتراض پرداخت نشدن 6 ماه مطالبات مزدیشان، کارفرمای این واحد صنعتی از پرداخت شدن بخشی از مطالبات کارگران تا پایان سال جاری خبر داد. پیش از این جواد داداشلو نماینده کارگران این واحد تولیدی گفته بود تعداد زیادی از 200 کارگر تبریزکف از سال 92 تا کنون بین 100 تا 160 میلیون ریال بابت حقوق و مزایا طلبکارند. مهدی بهلولی، فعال صنفی معلمان، از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران در روز یکشنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای بهلولی گفت معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق‌العاده شغلی کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض بودند. بر اساس این گزارش، اگرچه اعتراض صنفی معلمان در روز یکشنبه در 2 منطقه تهران گزارش شده، اما دامنه اعتراض ها در شهرستان ها گسترده تر بوده است. به نوشته ایلا، معلمان در شهرهای خرم‌آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط‌کریم، زرین‌شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی و دیواندره در استان کردستان صبح روز یکشنبه سر کلاس‌های درس حاضر نشدند. اتحادیه معلمان بریتانیا در بیانیه‌ای از خواسته‌های صنفی معلمان ایران حمایت کرد. به نوشته سایت سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، این بیانیه در پاسخ به فراخوان کمیته دفاع از حقوق مردم ایران کودیر و خطاب به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است. در بیانیه اتحادیه معلمان بریتانیا نوشته شده است که معلمان در ایران در شرایط کاری دشوار، نبود امنیت شغلی و خصوصی سازی آموزش انجام وظیفه می کنند و علاوه بر این جای زیادی برای دگراندیشی نیست و صدای سازمانهای صنفی خفه می شود. پیش از این کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرده بود که برای تجمع اعتراضی روز 10 اسفند خود خواستار دریافت مجوز از وزارت کشور شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
6 تشکل کارگری در بیانیه‌ای با انتقاد از حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی کارگران ایران در سال جاری خواستار افزایش سطح دستمزدها شدند. به نوشته سایت‌های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و سندیکای کارگران نقاش استان البرز در بیانیه خود همچنین اشاره کردند که بسیاری از کارگران در ایران حتی حداقل دستمزد ماهانه 609 هزار تومانی را دریافت نمی‌کنند. این تشکل‌ها گفته‌اند که میوه، گوشت و لبنیات در حال برچیده شدن از سفره‌های خالی کارگران است و میلیون‌ها کارگر با 12 و یا 18 ساعت کار روزانه در مقابل همسر و فرزندانشان شرمنده هستند. به تأکید این 6 تشکل کارگری، سبد هزینه یک خانوار 4 نفره به بیش از 3 میلیون تومان رسیده است و به گفته آنان ادامه حیات و بقای کارگران غیر ممکن شده است. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم کانادا:
شکاف موجود بین حداقل دستمزدی که از طرف دولت تصویب شده و از کارفرمایان که در بسیاری از مواقع پرداخت هم نمی شود یک شکاف فاحشی است و تأثیرات منفی که این شکاف بر روی خانوارهای کارگری دارد از قبیل تأثیرات روانی اجتماعی، عدم دسترسی به بهداشت مناسب، به تحصیل مناسب، به خانه مناسب، حتی تغذیه. به عنوان مثال ما امروزه طبق آمار خود حکومت جمهوری اسلامی اعلام می‌کنیم که در تهران 15,000 زن خیابون خواب داریم، کارتون خواب داریم. اینها همه نشانهای وجود این فاصله درآمد و هزینه خانواره که بل اجبار طبقات کم درآمد به حاشیه رو نمی‌شن و به سطح خیابان ها کشیده می‌شن. این چیزیه که موجوده و می‌بینیم.
پیش از این به نوشته ایسنا، هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته بود تازه ترین رقم سبد هزینه معیشت یک خانوار کارگری در ماه با در نظر گرفتن نرخ تورم 2,700,000 تومان است. در این میان و در شرایطی که بین حداقل دستمزد ماهانه 609,000 تومانی با سبد هزینه یک خانوار کارگری حدود 2,000,000 تومان فاصله وجود دارد، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به ایسنا گفته که این دستمزد یکی از منطقی ترین و بهترین دستمزد هاست. نظر آقای غلامحسینی را در این مورد میپرسم. او با غیر منطقی توصیف کردن سخنان این مقام دولتی میافزاید:
در شهر تهران، در پایین‌ترین نقطه تهران، به عنوان مثال در جنوب غربی تهران، منطقه جیهون کارون، یک آپارتمان 50 متری 20 میلیون پول، 40 میلیون پول پیش و 300,000 تومان اجاره شه و بیش از 80% کارگران ایران طبق گفته مسئولین مستاجر هستند. 609,000 تومان حقوقی که اینا پرداخت میکنن به کارگر کمتر از اجاره خونه شونه، یعنی کارگرها با دو شیف، سه شیف و با مشکلات خیلی فراوانی دارن زندگیشون رو میگذرونن.
در این میان 6 تشکل کارگری هشدار دادند در صورتی که فاصله حداقل دستمزد ماهانه کارگران با سبد هزینه ماهانه یک خانوار پر نشود، بر عمق و دامنه اعتراض‌های کارگران افزوده خواهد شد. در سال‌های اخیر گزارش‌های زیادی در مورد اعتراض‌های کارگران در مناطق مختلف ایران نسبت به پرداخت نشدن دستمزد آنان و یا دیگر مسائل صنفی منتشر شده است. در همین حال سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در سایت خود اعلام کرد که در گفتگوهای صورت گرفته در شورای عالی کار رقم پیشنهادی کارفرمایان و دولت برای حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده بسیار پایین بوده است. مذاکرات در این شورا در مورد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در حالی ادامه دارد که ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار تعیین شود. یکی از شنوندگان برای ما میگوید:
آقای روحانی، اینقدر که در مسئله هسته‌ای جدیت دارید که دوا یا درد مردم ایران دوا نمی کنه، به فکر معیشت و سلامتی مردم ایران باشید. ما شده چیده این نزدیک به 8,000 تومان. صحبت های آیت الله جنتی مبنی بر این که اگر شرایط سخت تر شد می شود روزی یک وعده غذا هم خوب دارد، به حقیقت نزدیک می شود. با این گرانی مرغ هم از سبد بخشی از مردم ایران حذف خواهد شد.
سخنان یکی دیگر از شنوندگان را می شنویم:
ما که 6 ماه بیکاریم، یک کاشیکاریم، زن چه نمی تونیم بریم سر بزنیم، باید خودکشی دست جمعی بکنیم.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.